أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير وصلى الله على نبيه الأعظم محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الان الى قیام یوم الدین اللهم صل و سلم و زد و بارک علی صاحب دعوت نبویه و صولت الحیدریه و الاسمت الفاطمیه و الحلم الحسنیه و شجاعت الحسینیه و العبادت السجادیه و المعاصر الباقریه و الاثار الجعفریه و العلوم الکاظمیه و الحجج الرضویه و الجود التقویه و النقاوت النقویه و الهیبت الاسکریه و الغیبت الالهیه الحجت الهاد المهدی اللهم صل علی محمد و آل محمد بهم نتولا من اعدائهم نتبرع الالله. خب در حق خدای متعال توفیق پیدا کردیم امسال با هم گفتگو کنیم و از حقوق مسلم خدای متعال تقوا جزو اصلی ترین حقوق الهی یاد شده در روایات شریف ما و تأکیداتی که در آیات قرآن هست. فإن التقوى في اليوم الحرز والجنة وفي غد الطريق الى الجنه. آخرین بحثی که دیشب به حول قوه الهی توفیق شد در این کلام امیرالمؤمنین علیه السلام راجع به تقوا و اینکه حق الهی هست با هم مرور کنیم، این بخش از ویژگی تقوا بود که تقوا در این دنیا هم حرز هم سپر، هم حرز از بسیاری از شرارت ها و مشکلات و اینها جلوگیری میکنه، هم سپر از تیرها از حمله ها از هجمه ها انسان رو تقوا حفظ میکنه، به سان یک حرز و یک سپر در این دنیا و در دنیای آخرت. فی قدن الطریق الی الجنه، در عوالم مختلف بعد از مرگ راه به سوی بهشت رو تقوا به روی ما باز میکنه. یه مقداری راجع به احوال عالم آخرت هم با هم یه مقداری اشارتاً صحبت کردیم. این طریق طریق طولانی هست و هولناکی هست، مواقف عالم آخرت مواقف هولناکیه، از اولیاء خدا تا ائمه تا انبیا همه پناه به خدا میبرن از مواقف قیامت، دنیای آخرت، عالم آخرت. خب تقوا میتونه راه به سوی بهشت رو برای ما در عالم آخرت باز کنه. مسلکها واضح، سالکها رابح، مستودعها حافظ. تقوا چون ماه مبارک رمضان هم هست و بالاخره محصول رمضان، محصول این امساک، چه امساک بطن چه امساک اعضا و جوارح دیگه ما، محصولش بناست تقوا باشه. یعنی اصلا قصد خدای متعال اینه که تقوا انسان بتونه قدرت پیدا بکنه، تقوا پیشه بکنه. اجازه بدید من این روایت رو تا اونجا که میتونیم و توفیق داریم بخونیم، گرچه اصل بحث خود تقواست، حالا نه ویژگی های تقوا، چون بحث ما راجب تقوا نیست، راجب حقوق خداست. از حقوق خدا بخشیش این عرضم به حضورتون که این اصل تقواست، منتها هرچی ما تقوا رو بتونیم باز کنیم، عمیق‌تر ببینیم، ویژگی هاشو کنکاش بکنیم، اون وقت بیشتر پی میبریم به حق الله بودن این تقوا. فرمود مسلکوها واضح، سالکوها رابح، مستودعها حافظ. مسلک تقوا واضحه، یعنی تقوا یه راه و روش پیچیده ای نیست، روشنه. بنا نیست انسان برای اداء حق الله یک راه خیلی سخت و پیچیده ای رو بره و طولانی رو. پر واضحه که دینداری کردن دشوار نیست، غیر قابل فهم، غیر قابل هضم نیست. در اون آیه کریمه قرآن تصریح میکنه خدای متعال قد تبین الرشد من الغیب، روشنه، آشکاره، راه درست، راه پیچیده ای نیست. اینهایی که به راه غیر درست قدم بر می دارن اونها مسیرهای پیچیده ای رو طی می کنن. راه درست راه روشنیه. من الان یه مثالی بخوام عرض بکنم خدمتتون، تو همین ماجراهای اخیر، همین نشست وین، آدم وقتی صحبت‌های آقای عراقچی رو میشنوه بعد از این دور اول مذاکرات در وین، میبینه ایشون داره خیلی با کلمات بازی میکنه، سریع حرف نمیزنه، روشن حرف نمیزنه، از یه طرفی خیلی امیدواره نسبت به سیر مذاکرات، خوشبینه، از یه طرف میگه ما مشکلات البته زیادی داریم، اختلاف نظرهای جدی هم داریم، از یه طرف هم داره میگه که ما داریم میرسیم به یک متن مشترکی که روی اون متن مشترک بعدن بنشینیم دوباره گفتگو کنیم که حالا به چه نتیجه‌ای برسیم. خیلی گنگ شد، خیلی پیچیده شد. سیاست نظام رو مقام معظم رهبری خیلی صریح و روشن فرمودن تحریم ها رو بالکل باید بردارید، اگر تحریم ها رو بالکل برداشتید ما هم از سر میگیریم اون معاهداتی که بستیم در مذاکرات پیشتر، شروع میکنیم همونها رو دوباره از اول انجام دادن. خیلی روشنه، با امریکا هم مذاکره نداری، تحریم ها رو باید بردارید. یعنی تقوا یعنی این، تقوای سیاسی یعنی این. شما پیچیدش نمی کنی، می آقا زور داری میگی زور نگو، تمام شد، تمام شد. ولی طرف مقابل ما، دشمنان ما که بر اساس تقوا عمل نمی کنن، مسلکشون مسلک روشنی نیست. آقا شما فضای سیاست خارجی رو میبرید تو تقوا، خب هست تقوا، همه جا جاری و ساریه. تقوا یعنی چی؟ یعنی اون راه و روش روشنی که بر مدار حقه، همه جا پیاده میشه. تو سیاست خارجی، سیاست داخلی، تو اقتصاد، تو فرهنگ، تو امنیت، هر کجا میتونید این تقوا رو جاری کنید. ظلم میکنن به دین اونهایی که این کلمات دین رو یا این معانی بلند دین رو میان فقط در حوزه اخلاق فردی به کار میبرن. ظلمه. تقوا یعنی ملاحظه خدا، خدا رو دیدن بر اساس میل و اراده و قاعده و دستور خدا عمل کردن، حق الله رو ادا کردن. حالا تو این فضای سیاست خارجی چیه؟ من امروز یه نگاهی کردم، دیدم این مصاحبه‌ای که کرده اون مقام وزارت خارجه امریکا بعد از نشست، می‌بینید وقتی پیچیده می‌کنن دشمنان، معلومه اینجا دیگه حق نیست. میگن آقا ما تحریم ها رو، مسئله ما تحریم هاست دیگه، تحریم ها برداشته بشه بالکل، از اول هم همین بنا بوده. حالا بعدن دبه کردن که نه آقا ما تحریم های برجام و منظورمون بود. خب دروغ میگید، همتون دروغ میگید، از رئیس جمهور تا وزیر خارجه تا عراقچی تا تخت روانچی تا آدمای اونا همه دروغ میگید. شما اولش گفتید اگر این برجام امضا بشه، اگر این اتفاق بیفته، همه تحریم ها برداشته میشه. صریحا هم گفتید، تو مصاحبه هم گفتید، بعد هی کم 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 گفتید نه ما منظورمون تحریم های منظورمون مرتبط با برجام بود. هی ذره ذره عقب نشستید. اون تا دروغگو یا فراموشکار میشه یا یه چیز دیگه که نمیخوام بگم. الان امریکایی ها میان مصاحبه میکنن بعد از همین نشست وین که آقای عراقچی میگه خیلی حالا به نظر ایشون مذاکرات خوبی بوده و رو به سمت نتیجه است و در و به یک متن مشترک دارن میرسن، میاد میگه ما سه دسته تحریم داریم. ببین از همین الان دبه کردن. یک تحریم های مغایر با برجام، یک تحریم های مغایر با برجام، دو تحریم های مخصوص دوره ترامپ، خودشون عنوان براش میگذارن، سوم تحریم های غیر از دوره ترامپ و غیر از مغایر برجام، مثل تحریم های موشکی، مثل تحریم های حقوق بشری، مثل تحریم های دیگه. شما به خاطر حضورتون تو منطقه یه سری تحریم ها رو به خاطر حضورتون و دخالتتون تو منطقه است. خب چی شد؟ خب دوباره همون حرف اول شد. یعنی شما هیچ تغییری در سیاست خارجه امریکا نمیبینی. این مصاحبه رسمی وزارت خارجه امریکاست. اولا تحریم های مغایر با برجام رو میگه، تحریم های مغایر با برجام رو ما آمادگی اینو داریم که اونها رو برداریم. تازه نمیگه برمیداریم لغوش میکنیم، میگه ما آمادگیش رو داریم که لغوش کنیم. یعنی چی؟ یعنی اگه همینم بخواد لغو بشه ما شرط داریم، مسئله داریم. تحریم های دوره ترامپ که اصلا خیلی پیچیده است، این نیاز به مذاکرات طولانی مدت داره و معلوم نیست چه اتفاقی بیفته. ممکنه نهایت اون تحریم های دوره ترامپ ممکنه معلق بشه، لغوم نمیشه. تحریم های سوم که تحریم موشکیه و تحریم حقوق بشریه، اونها که دیگه اصلا تحریم های قانونی، اونها اصلا باید باشه. من نمیدونم وقتی موضع امریکا اینه، نه موضع مثلا یکی از شخصیت های بیرونی، نه موضع وزارت خارجه امریکاست، اون کسی که پای میز مذاکره نشسته. الان هم که دوباره همین بندشه، من برگشت سر جای اولش، شد معاون وزارت خارجه. وقتی موضع رسمی جان بولتون اینه، موضع رسمی این کیه رئیس جمهور جدیده؟ بایدن، جو بایدن اینه، جان بولتون نه، جو بایدن. موضع رسمی رئیس جمهور امریکا، موضع رسمی ایالات متحده امریکا وقتی اینه، و شما میخوای سر الان کجای اینو میخواید بشینید بحث کنید؟ این این چه متن مشترکیه الان؟ الان این چه اشتراکی بین ما و امریکا یعنی چه اشتراکی پیدا میکنید شما بین قاسته ما و قاسته امریکا؟ این مصاحبه رسمی کرده با تمام خبرگزاری ها، میگه تحریم های مغایر با برجام رو آمادگی داریم که برداریم و لغو کنیم، نمیگه لغو میکنیم. تحریم های زمان ترامپ هم که اصلا راه پیچیده و طول و درازی داره، تحریم های موشکی و تحریم های منطقه و تحریم های حقوق بشری هم که اصلا باید باشه اصلا. خب شما خواهد الان راجعه چی با هم بحث کنید؟ من اصلا موندم این جمله آقای عراقچی اینه که خبرهای خوبی در راه است، به نظر می رسد تفاهم جدیدی در حال شکلگیری است. به جایی رسیدیم که می توانیم روی یک متن مشترک کار کنیم. یعنی چی؟ خبر خوب از کجای این موضع امریکا در راهه؟ تقوا، مسلکوها، به قول امیرالمومنین واضح. مثلا ما خودمونم تو فارسی میگیم واضح دیگه، این روشن. مسلک هم که اصلا فارسی استفاده زیاد میکنیم دیگه، تقوا هم که تقواست. مسلکوها واضح، یعنی اگه کسی بر اساس مشی و روش تقوا، یعنی حق الله، یعنی خواسته خدا پیش بره، روشنه. و کسی که بر خلاف ما انزل الله، بر خلاف اون چی که خواست خداست پیش میره، اون دیگه مسلکش واضح نیست. چه خبر این وسط؟ آیا عراقچی چه خیری در ادامه مذاکرات میبینه؟ چه نقطه اشتراکی دیگه بین ما و امریکا وجود داره و اروپا؟ وقتی اینا میگن بخش عمده ای از تحریم ها 1500 تحریم، بخش عمده ایشو اصلا میگن موشکی، و خودشون میگن، چون که این قاعده نیست، خودشون این قاعده رو گذاشتن. اصلا شما به چه حقی به خاطر توان موشکی ما رو تحریم کردید؟ و غلط کردید، این کارو کردید. این حق مسلم ماست که توان موشکیمون توان بالایی باشه، چه حقی این کارو کردین؟ بعد میگه نه، این که اصلا این تحریم‌های موشکی و تحریم‌های حقوق بشری، اینها دیگه حق مسلم، این که اصلا قانونیه. وقتی امیرالمومنین میفرماد مسلکوها واضح، یعنی این آدمای با تقوا راه و روش و منششون روشنه، آدمای بی تقوا پیچیده زندگی میکنن. سر در نمیاری با کدوم ساز اینها تو باید برقصی، معلوم نیست چه کار باید بکنی. هر چی بگی دبه میکنن، یه چیز دیگه ای میگن. شما توی 100 روز، حالا نه، ما اتفاقی که در 100 روز اول ایجاد کردیم، در این 100 روز هم ایجاد خواهیم کرد. خب یعنی چیکار میخواید بکنید؟ چرا مبهم حرف میزنی های رئیس جمهور؟ میخواید چیکار کنید؟ مسلکوها واضح، آدم های با تقوا به قول اصطلاح خودمون یه روان، همه چیشون روشنه. آب زیر کان نیستن، پیچیده نیستن. ما تو همین فضای انتخابات بعضی ها خیلی پیچیده عمل میکنن، فکرم میکنن که حالا پیچیده عمل کردن این خودش یه هنره. نه آقا، چرا پیچیده عمل میکنی؟ مردم میخوان برن انتخاب بکنن یه کسی رو که قابلیت این داشته باشه که بتونه خدمت بهشون بکنه. شاخصه ها هم که معلومه، باید مؤمن باشه، باید توانمند باشه، باید قادر باشه، باید در این تراز باشه. و بالاخره من کسی میخواد یه قوه اجرایی مملکت که قوه مقننه و قوه قضاییه، به تعبیر مقام معظم رهبری والا و از تباس، من خودم این تعبیر رو هیچ وقت نمیتونستم بگم، چون جرأت نمیکردیم بگیم، ولی چون خودش رئیس جمهور بوده و 30 سال رهبر این نظام بوده، خب او واقفه که ریاست جمهوری قدرت قوه مقننه و قوه قضاییه یه چیزی کمی بیشتر از صفره، حتی یک نیست. یعنی قدرت قوه قضاییه، قوه مقننه، مجلس و قوه قضاییه جمعشون بکنی 1% قدرت ریاست جمهوری نیست، 1% نیست. و حالا یه چنین قدرتی رو کسی میخواد بره یعنی خودشو در معرض انتخاب مردم قرار بده، بگید من انتخاب بکنید. بعد وقت میای ببینه این جریان‌های سیاسی به بعضی از شخصیت‌ها خیلی پیچیده عمل میکنن. چرا باید پیچیده عمل کنید؟ چون ما باید بازی رو ببریم. اه بازیه؟ خب دیگه پس بازی شد دیگه، همه چی خراب میشه. مسلکوها واضحه. آقا توانشو داره طرف، میاد تو میدون، بیا بهش رای میدن یا نمیدن. اما اگر با افکار عمومی شروع کردی بازی کردن، جنگ روانی ایجاد کردن. یه کسی که هیچ توانی نداشت رو با یه جنگ روانی به کرسی نشوندی. حجاریان ملعون برگشت چی گفت؟ گفتی دوره گذشته هم اینجوری بود، ما در ریاست جمهوری ها راستم میگه این کارو کردیم. مثل موم، مردم مثل موم دست بچه که بازی میکنه، دست ما هستن، در اختیار ما هستن، ما هر جوری بخوایم مردم رو شکل میدیم تا با اون چیزی که ما مد نظرمونه رأی بدن. چهار دوره ریاست جمهوری بوده، یه سه دورش مال اینها بوده. راست میگه این کارو کردن، بازی دادن، فریب دادن. خودشون میگن، خودشون میگن بازی دادیم. حالا ما اگه بگیم میگن آقا شما نسبت ناروا دادید، خودتون گفتید. و الان هم دارن این کار رو میکنن، برای این دوره هم خسته نمیشن، ناامیدم نمیشن، پیچیده عمل میکنن، پیچیده عمل میکنن. تو به راحتی نمیتونی دستشون رو بخونی. ولی انسان متقی اصلا پیچیده عمل نمی کنه. مسلکها واضح. آدمی که چند لایه است زندگیش، آدم میبینه تو خانواده یه جوره، تو محل یه جوره، تو محل کار یه جوره، توی این منافقه. یکی از ویژگی های منافق رنگ به رنگی شدنه. در هر موقعیت یک رنگی میشه، در هر موقعیت یک رنگی میشه. امیر المومنی علیه السلام فرمود انسان با تقوا مسلکها واضح، مدل زندگیش روشنه، اصلا پیچیدگی نداره. سالکها رابح، کسی که بر اساس تقوا زندگی میکنه برد همیشه با اویه. رابح، تجارت پرسود او میکنه، همیشه برد با آدم متقیه. وقتی رئیس جمهور آمریکا صریحاً برمیگرده میگه ما این 60% که شما غنی سازی کردید بالاخره ما باهاش 100% مخالفیم، شرط و شروط میگذاره، تحریم ها رو به 3 قسمت تقسیم کردن، خب شما میخواید چه بهره ای ببرید در مذاکره با یه چنین وجود نحسی؟ چه بهره ای میخواید ببرید؟ خسته هم نمیشید؟ باز هم اصرار، اصرار پشت اصرار، دولت پشت دولت. دولت قبل به مقام معظم رهبری اصرار کرد ما میتونیم تو مذاکرات نتیجه بگیریم. خب نمیتونید. باز نتونستند. خورد به دولت بعد، دولت بعدم نتونست. باز الان روزهای آخره، دیگه نمیشه گفت آدم بگه سالهای آخر دوره حکومت، اون روزهای آخره تقریبا. الان دیگه ایشون داره با ادبیات 100 روز استفاده میکنه. میخواید به چه نتیجه‌ای برسید؟ وقتی شما بر مدار بی تقوایی عمل میکنید، ملاحظه امر خدا رو نمیکنید. خدا چرا میگه ملاحظه امر خدا چیه؟ آقا خدا به شما اجازه نمیده. لا تهنوا و تدعوا الی السلم و انتم الاعلون. تدعوا الی السلم یعنی چی؟ یعنی شما نرمش در مقابل اینها نشون ندید، به اینا هم نگید بیاید بنشینیم با هم گفتگو کنیم به نتیجه‌ای برسیم. خدا می فرماد این کارو نکن. تقوا یعنی حق الله.
تو سیاست خارجه شما بخواید تقوا رو رعایت کنید باید قانون خدا رو رعایت کنید. قانون خدا یعنی ننشستن با اینها. هر وقت اینها تحریم ها رو برداشتن و شما میرید از سر میگیرید انجام معاهداتتون رو. دیگه مذاکره نمیخواد. مذاکره یعنی چی؟ که حالا برگردن اینجوری مصاحبه کنن، برگردن تحریم ها رو به سه دسته تقسیم کنن و بعدش هیچ کدومش هم قول برداشتن ندن. صریحا شفاف امیرالمومنین علیه السلام میفرماد سالک و رابح. اگه تو بر اساس بر محور تقوا عمل بکنی میبری، همیشه میبری، بردی. بر اساس بی تقوایی عمل بکنی، به میل هوا و هوس تو، دنیا و منافع خودت عمل بکنی، میبازی. امت پیغمبر بر اساس دنیا طلبی و راحت طلبی عمل کرد، نباخت. دین رو با همه چیش واگذار کرد به غیر، شدن همه مرتد، باختن. اصلا شما چیزی به نام برد برد در مقابل کفر و جریان نفاق نداری. این اصلا چنین اصلی وجود نداره تو این عالم، یه چنین چیزی وضع نشده. حالا ما چرا از این سیاست خارجه بیرون نمیایم؟ مثلا ول کنین سیاست خارجه رو، بذارید اینا هر غلطی میخوان بکنن بکن. ولی تو زندگی روزمرمون هم همینجه، تو بخشای دیگه، تو همین جریان انتخابات هم همینه. بخواد کسی بی تقوایی کنه، جریان سیاسی فرقم نمیکنه، حزب اللهی و غیر حزب اللهی، بخواد بی تقوایی کنه، یعنی بر اساس حق عمل نکنه، بر اساس حق عمل نکنه، حتما میبازه، حتما میبازه، بردی نیست. حتی اگر به حسب ظاهر ریاست جمهوری رو هم بگیره، باز برد نکرده. شما دوره قبل دیدید انقلابی ها به حسب ظاهر ریاست جمهوری رو گرفتن، کلی هم خوشحال بودن که برد کردن، ولی نتیجه چی شد؟ هم فکر میکنید وسط راه احمدی نژاد خراب شد؟ احمدی نژاد هنوزی که 2 ماه بیشتر از دوران ریاست جمهوری دوره نهمش نگذشته بود، نامه تبریک به اوباما داد که اصلا جز به محبت الهی بود تو انتخاب شدی. انحرافش رو همون روز اول فریاد کرد. چرا؟ چون همون موقع برای جریان انتخابات بحث تقوا نبود. یه تحقیقاتی در سپاه شده بود و این تحقیقات در سپاه رو رفته بود و خدای احمدی مقدم بود دیگه. ایشون میگفت که اون موقع در سپاه بود، میگفت آقای احمدی نژاد که شهردار تهران بود و اومد و ما تحقیقاتی کرده بودیم که به چه کارکتری در این دوره مردم رأی خواهند داد. این اومد این تحقیقات رو دید و برداشت کن میشه من اینو ببرم یه مطالعه ای بکنم، و گفتیم خب حالا ببره، نداری نمیشه، شهردار حزب اللهیه دیگه. بعد یفیدیم اون چیزایی که ما توی اون تحقیقمون بهش رسیده بودیم که یک مدلی مثل مدل شهید رجایی رو در این دوره مردم بهش رأی خواهند داد، گفتیم بنراش رفت بالا رجایی زمان. خب تو که با فریب از اول وارد کار بشی، انقلابی هم هستی، ولی با فریب اومدی. تو رجایی نبودی. میان ماه من تا ماه گردون تفاوت از زمین تا آسمان است. شهید رجایی کجا؟ تو کجا؟ جنگ که شروع شد تو 20 خورده‌ای سال، شاید 25-6 سال سنت بود. تا آخر جنگ یک گردان، یک تیپ، یک یگان از تو پرونده یک روز نداره، عملیات نداره. مگه امام واجب نکرده بود؟ چرا خودتو رجایی بار زدی؟ فریب از اول هم فریب. وقتی با فریب شما بیاید نمیبری. تقوا برد داره. غیر بی تقوایی عمل بکنی، هر جا بی تقوا عمل کردی میبازی، هر کی باشی. این قانونه. مسلک و ها واضح، سالک و رابح. اینو همیشه تو ذهنمون داشته باشیم. هر جا بی تقوایی عمل، یعنی بی تقوا شدیم، بی تقوایی کردیم، هر جا بی تقوایی کردیم یعنی چی؟ یعنی هر جا حدود خدا رو رعایت نکردیم، هر جا حق خدا رو ندیدیم، هر جایی حق خدا رو ندیدیم، حقوق خدا رو ندیدیم، رضایت خدا رو در نظر نگرفتیم، خواسته خدا رو در نظر نگرفتیم، خوشنودی خدا رو در نظر نگرفتیم، مطمئن باشیم میبازیم. بابا این قانون، قانون کسیه که خودش خالق هستیه و واضع همه این معادلاته. انقدر بچه حزب اللهی من سراغ دارم، حزب اللهی سینه زن گریه کن، همچی که پول به دستش میرسه شروع میکنه سر داداشش کلا گذاشتن، سر رفیقش کلا گذاشتن، سر اون یکی کلا گذاشتن. اوه، تو برای کی گریه میکردی؟ تو برای کی سینه میزدی؟ تو در خونه کی مناجات میخوندی؟ چرا وقتی به پول و پله ای رسیدی، به یه موقعیتی رسیدی، دیگه حق الله رو نمیبینی؟ آدم اصلا در میمونه والله قسم. تو چه حزب اللهی؟ تو چه انقلابی هستی؟ به این دروغ میگه، به اون دروغ میگه، به اون دروغ میگه، سر این کلا میذاره، از این کلا ور میداره، سر اون یکی میذاره، از اون کلا ور میداره. تازه حالا خبری نیست، ما که با قلم درشتا که ارتباط نداریم، معمولا مثل خودمون همه قلم ریزن. تو اگر قلم درشت بودی چه کار میکردی؟ بعد تصور میکنه که میبره. علی علیه السلام فرمود سالک و رابح، تو حق الله رو ادا کنی میبری داداش. بر مدار تقوا عمل نکنی، هر جا بر مدار تقوا عمل نکنی میبازی، یقین داشته باش. اونی میبره که رضایت خدا رو جلب کنه. شما بعد میای نمونه های عجیب و غریبیه، اومده میگه همین آقایی که داره تو هیئت شما میاد، مثلا طلبه است، نمیدونم چیه، حزب اللهیه، انقلابیه، تو خانواده مثلا اینجوریه، روشش اینه، منشش اینه، سلوکش اینه. آدم هرچی فکر میکنه مگه میشه؟ بعد دفعی چند سال میگذره، عجب، سر از یه جای دیگه در آورد. فکر میکنه حالا هر کس تو هیئت ما میاد، ما ارتباط مثلا تربیتی چیزی داریم، یه پادگانی اینجا. نه بابا، اینجا یه من یه چهار تا کاغذ دستم میگیرم، روایت میخونم، مؤمنینم میشینن این روایت رو گوش میدن، خواه پند گیرن خواه ملال، بشر عبادی الذین یستمعون القول و یتبعون احسنه. والا به حضرت عباس، من خودم به بچه های خودم گاهی اوقات جرأت امر و نهی ندارم، یعنی براشون تعیین تکلیف نمی کنم، چه برسه به عزیزانمون که تو هیئتن، همه سربنان ما هستن. گاهی اوقات بعضی پدر مادرها گله مندن، گاهی اوقات همسران گله مندن، گاهی اوقات رفقاشون گله مندن، آقا فلانی دیگه هیئتیه، فلانی دیگه مدت ها سال هاست اینجوری شده، اونجوری شده، تعریف میکنه. آدم میشینه هرچی فکر میکنه، خب آخه اینشون به چه، چرا اصلا چجوری جرأت به خودش داده اینجا رضایت خدا رو در نظر نگیره؟ مثلا در فلان معامله، مثلا در فلان رفتار خانوادگی، مثلا در فلان رفتار نمیدونم کسب و کار و نمیدونم چیزایی دیگه. سالکوها را به، اگه میخوای ببری باید حق الله رو در نظر بگیری. کسی که حق الله رو در نظر نگیره یقیناً حق الناس رو هم در نظر نمیگیره، شک نکن، چون حق الناس یکی از حقوق خداست. دیگه بحثش رو کردیم، کدوم حق خداست؟ حق الناس اطاعت حق الله. وقتی خدا به دستور میده رعایت ناس بکنی، تو این دستور رو عمل نمی کنی، اینجا حق الله رو زیر پا گذاشتی. حق الله مسلک و ها واضح، زندگی کسی که با تقواست روشنه، واضحه، روشنه، پیچیدگی نداره، چند لایه نیست، همینی که هست هست. رنگ به رنگ عوض نمیشه، نوع به نوع عوض نمیشه. مسلکها واضح، سا و سالکها رابع. خب دیگه چی؟ حالا مزدش هم خدا بهش میده. و مستودعها حافظ. کسی که زندگی روشنی داره، کسی که چارلا پنگلا زندگی نمی کنه، مردم باهاش راحتن، پس و پیش پرده نداره، کسی که برنده است تو میدان زندگیش، چون بر اساس رعایت حق الله زندگی کرده، یعنی تقوا.
علی علیه السلام می فرماد مستودعها حافظ. خدا هم نگهدار اویه، محافظ اویه، امانت دارش حافظه، بهش خیانت نمی کنه.
وقتی این اعمال رو انجام میده، این رفتار رو ازش سر میزنه، میسپره به خدا، یه خدای برای تو این کار رو کردم.
خدا اینو حفظ میکنه، نگهش میداره.
خدا فراموش نمیکنه اخلاص این رو. خدا فراموش نمیکنه سلوک واضح و روشن و بر مدار تقوای این بندش رو. مستودعها حافظ.
شیرین ترین زندگی زندگیه که بر اساس رعایت حق الله باشه. داریم راجع به حق الله حرف میزنیم و یکی از مهمترین بخشهای حق الله تقواست. تو همین بحثی که امیرالمؤمنین فرمود اگر این حق رو ادا کردید، حق الله رو که تقوا هست ادا کردید، خدا هم حقی که شما گردن او دارید رو ادا خواهد کرد.
آه چرا من زندگیم اینجوریه؟ چرا من اوضاعم ریخته به هم؟ چرا من یه حرفیه که الان غالبا میزنن. غالبا اونایی که میشینی باشون تو ماشین و اینور اونور صحبت میکنی، گاهی اوقات که دیگه دریبری بهت میگن. بعضیا دریبری نمیگن، درد دل میکنن. درد دل ها خیلی وقتا اینجوریه. آخه این چه وضعشه؟
شما بر مدار رعایت حق الله زندگی میکنی که توقع داری مشکل تو زندگی نباشه؟
بابا خداست دیگه. خب چی؟ خدایی کنه به ما روزی بده. این همه داره به دیگران روزی میده، به من هم روزی بده. این همه به دیگران مال و مکان مکنت و چیاد داده، به من هم بده.
میخوای خدا خدایی بکنه؟ نداداشم، یه قانونی داره امیرالمؤمنین میفرماد خدا نسبت به هر کسی خدایی نمیکنه. خدا نسبت به کسی حق خداییشو انجام میده که او حق بندگی انجام بده. وقتی تو حق الله رو رعایت کنی، خدا هم واجب میدونه که حق بندهشو رعایت کنه، دستشو بگیره، هدایتش کنه، درست روزیش بده، مشکلات رو از سر راهش برداره، حفظ بکنه او رو،
هرزش سپر بلاش تقواست، یعنی اون درست عمل کردن خودشه. دردها و مصیبتها و بلاها به سمت من میاد، ببین چه کار کردی.
بابا امام صادق علیه السلام فرمود داری رد میشی، پات میخوره به جایی. حالا کفشای قدیم که مثل کفشای الان نبوده، اینجوری چرم و بسته و اینا، نه چهار تا بندی چیزی پات میخوره، یه وقتی به سنگی چیزی همونجا درد میگیره دیگه. الان پاتم بخوره به سنگ درد نمیگیره که کفش و چرم و
اون موقع آدم ممکنه پاش بخوره یه جایی درد بگیره.
امام صادق فهمون میخوره پات یه سنگی سر رات، یه میگه آخ، همون موقع فکر کن چه گناهی انجام دادی، همین یه درده کوچیکو چشیدی. مستودعها حافظ. همون موقع
بعد وقت زندگی ها میپیشه تو هم، میگیم آقا حق الله رعایت نمیشه. من انقلابی، من حزب اللهی، من آدم خوب، هرس و ولع و طمع نسبت به پست و مقام و خب تمام شد دیگه، تمام شد. گفتن یا علی چرا طلحه و زبیر رو بهشون مسئولیت ندادی؟ شما فکر میکنی به خاطر چی به طلحه و زبیر مسئولیت ندادن امیرالمومنین؟ خب مسئولیت ندادن امیرالمومنین همان و دشمن علی شدن و شمشیر کشیدن بر علیه همان. خب خود هواشون رو داشت امیرالمومنین چی میشد؟ یه دلیلی داره که خیلی عجیبه این دلیل. یادم نیست به مالک اشتر بود حضرت میفرمود یا به ابوذر، حالا بعدن روایتشو مفصل میبینیم، ولی همانقدر خب به طلحه و زبیر چرا مسئولیت ندادی؟ یا علی چرا مسئولیت ندادی؟ یه دلیل داره، باورتون نمیشه، من خوندم باورم نشد. من فکر میکردم مثلا علی ذات علیه السلام ذات خبیث طلحه و زبیر رو میبینه، مثلا میگه خب نه اینا آینده به درد نخواهند خورد، ضربه خواهند زد، اینا منافقن. نه، فرمود یه دلیل داشت من به طلحه و زبیر مسئولیت ندادم، به خاطر این بود که خود اینا آمدن گفتن علی به ما مسئولیت فلانو بده. تموم شد. یا علی اینجوری بخوای حساب کنی که بله، چون یه مؤمن هیچ وقت نمیره بگه این مسئولیت رو من بده. چرا؟ چون شاید بهتر از او وجود داشته باشه. چون اگر بره درخواستی مسئولیتی کنه و بهتر از او وجود داشته باشه، خیانت کرده به خدا، خیانت کرده به رسول خدا، خیانت کرده به قاطبه مسلمین. فقط گناه طلحه و زبیر این بود که گفتن اومدن بیا یا علی این بسته رو به ما بده. همین که اومد گفت این مسئولیت رو به ما بده، آقا فرمود خود این درخواست این مسئولیت نشون میده که تو لیاقتش رو نداری. نداد. و بعد او دشمن در دشمن در دشمن شد و مرد، هلاک شد. و حالا همینو برداریم کوچولوش کنیم تو زندگی های مثلا مؤمنانه خودمون و انقلابی های خودمون. الله اکبر، وادی انتخابات بیم چی کار دارن میکنن؟ هنوز خبر، هنوز هیچکی ثبت نام نکرده. چی خبره؟ چی خبره؟ خب اینا همه بی خداییه، اینا همه حق الله رو ندیدنه. خب فکر میکنید حق الله نادیده گرفته بشه چه اتفاقی میفته؟ دیگه از حفظ شدن این جامعه خبری نیست برادر من. شما اسیر یک کسی میشی که بعد از 40 سال حکومتی که مقابل تمام قدرت‌های جهان ایستاده، مسئله نظامشو میکنه مرغ، قرارگاه مرغ تشکیل میده. چرا به این مبتلا شدیم؟ حق الله دیده نشده. این قصه سر دراز داره، امشب این سه فراز رو بیشتر نرسیدیم. خیلی خوب، وقتمون توی منبر و اینها کمه، تا دوستانم از شهر حرکت کنن و بیان اینجا 7-8 کیلومتر اینجا برسن، عموما دیگه آخر بحث رسیدن. خود همین قطره چکونی روایت رو بررسی کردن خودش یه حسنی داره، یه لطفی داره. خدایا این مانع رو، این ویروس منحوس رو با پدید و آورندگانش ریشه‌کن بگردان. من فقط موندم یقه این مسئول اون پزشکی قم رو نمیدونم کی میخواد بگیره. جناب آقای دکتر، تو که میگی توی قم مصاحبه کردی، گفتی توی قم کارخونه تولید بیمار کرونا هست، این چیه؟ چه ادعاییه؟ کجاست؟ با سند حرف بزن، مستند حرف بزن. تو قم کارخونه تولید بیمار کرونایی وجود داره، کجاست؟ کجاست؟ تو کی هستی که میخوای دوباره
قم حراسی رو بهش دامن بزنی. تو کی هستی؟ تو سر سفره قم داری روزی میخوری؟ کارخونه کرونا سازی تولید کرونا کجاست؟ و تو چه غلطی میکنی تو این شهر اگه چنین کارخونه ای وجود داره؟ این کارخونه کجاست؟ مردم به این نجابت کجا دیدین؟ بعضی از آب گلالود خوب ماهی میگیرن. خدا انشالله این بلیه رو ریشه‌کن کنه، بتونیم آزاد، راحت و با عزت مجالس و محافلمون رو بگیریم انشالله. تو کربلا دردها زیاد بود، داغها زیاد بود، ولی بعضی داغها سوزشش بیشتر از داغهای دیگه بود. ابا عبدالله الحسین علیه السلام خیلی از زخمها و داغها رو تحمل کرد، ولی یک داغ رو نتونست تحمل کنه. حتی حسین ابن علی هم نتونست تحمل بکنه. کلی از عزیزانش جلو چشمش ابا عبدالله قطعه قطعه شدن، به شهادت رسیدن. ابا عبدالله تحمل کرد، یعنی انقدر بیتاب نشد که بگه خدایا مرگ من رو برسون تمام شه. بله، کنار بدن علی اکبرش صدا زد علی دنیا بعدک العفا، بعد تو خاک بر سر این دنیا، این دیگه دنیا ارزش زندگی کردن نداره. یعنی علی اکبر، تو همه ارزش این عالم و این دنیای من بودی، تو همه ارزش این زندگی بودی. این بود. اما یه جایی ابا عبدالله از دشمنش درخواست کرد که بیان کار او رو یک سره کنن. اونم لحظه ای بود که ابا عبدالله هی از هوش می رفت، هی به هوش می اومد. تو گودی قتلگاه افتاده بود، صدای جیغ و فریاد و ولوله خیمه ها بلند شد. طاقتش برای سید الشهدا دیگه ممکن نبود.